بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 218 سطح 12 و الجواب ان الجسم الواحد لا يتحرك حرکتین الى جهتین من حیث هما حرکتان، بل يتحرك حرکتا واحدتا يتركب منهما. ابن سینا برای این که ثابت کند که کوکب حرکت نمی کند و فلک رو نمی شکافد، برای کوکب حرکت مرکب درست کرد و بیان کرد که کوکب حرکت های مختلف به سمت مختلف می کند، پس باید متحرک های مختلفی وجود داشته باشد که حاصل حرکتشون به کوکب داده میشه، بلا خود کوکب نمیتونه به سمت جهات مختلف حرکت کنه، بلکه باید حرکت بالعرضی برای کوکب درست کنیم تا کوکب با این حرکت های بالعرض به سمت های مختلف بتونه حرکت کنه، یک بار به سمت مغرب بره، یک بار به سمت مشرق. فخر رازی اشکال کرد که حرکت به دو سمت محال در آن واحد، نمیتونید بگید مدیر کوکب رو به سمت مغرب میبره و حامل در همون لحظه کوکب رو به سمت مشرق میبره، که لازمش اینه که کوکب هم به سمت مغرب بره هم به سمت مشرق بره و در دو جهت باشه و در دو مکان باشه. این ممکن نیست، چه حرکت متحرک رو به ذات بگیریم چه به عرض بگیریم. خواجه جواب میده که جواب من دیروز اشاره کردم، جواب میده که اگر دو حرکت به حال خودشون باقی بمونند همونطور که شما میگید اشکال کشونه، یعنی ما این دو حرکت رو یا جمع میکنیم یا از هم تفریق میکنیم، حاصل جمع رو که حرکت واحد است ملاحظه میکنیم یا تفاضل رو که حرکت واحد است ملاحظه میکنیم و میگوییم این جز حرکت واحد انجام داده نه حرکت متعدد. اگر حرکت متعدد باشد به سمت جهات مختلف، خب لازم میاد همونطور که شما گفتید که این جسم در جهات مختلف باشد در آن واحد، چه محال است. ولی حرکت ها رو ما متعدد قرار نمیدیم، بلکه حرکت های متعدد رو جمع میکنیم یا تفاضل گیری میکنیم، بالاخره اون که حاصل میشود حرکت واحده و این حرکت واحد رو به این کوکب نسبت میدیم. وقتی یه مشکل پیش میاد، مشکل این که حرکت به جهات مختلف هست پیش نمیاد، در زمان مختلف نظر یک زمان نه جسم حرکت مختلف نداره. ببینید ما گفتیم مدیر فقط یک حرکت داره، حامل فقط یک حرکت داره، کوکب چی داره؟ هر دو حرکت رو داره؟ اگر کوکب هر دو حرکت داشته باشه اشکال فهمانیده، کوکب تفاضل حرکت میده یعنی یک حرکت داره، اونو یک حرکت داره، دوتا نداره. در مدیر یک حرکت فخر اشکال نداره، قبول داریم. در حامل یک حرکت باز فخر این اشکال نمیگیره، قبول داریم. در کوکب الان حرف ماست، فخر میگه در کوکب دو حرکت، خارجی میگه نه یک حرکت است که تفاضل حرکت میده. شما دو تا حرکت رو بر کوکب وارد نکنید، اول دو تا حرکت رو تفاضل گیری بکنید، تفاضل شو بر کوکب وارد کنید و بگید کوکب هم حرکت تفاضلی رو داره، یا جمع کنید مجموع رو بر کوکب وارد کنید، نگید که کوکب دو تا حرکت دارد هر دو به یک سمت، بگید یک حرکت دارد که عبارت است از مجموع حرکت. پس برای کوکب حاصل رو قرار بدید، یعنی مجموع رو یا تفاضل رو، و حاصل هم واحد است، پس کوکب هم حرکت واحد میکنه، همونطور که اون دو فلک حرکت واحد میکنن کوکب هم حرکت واحد میکنه. پس کجا هست که دو تا حرکت شده؟ به دو سمت مختلف تا مستلزم این بشارد که در که یک جهت در آن واحد در دو سمت باشد. هیچ اتفاق این دو اتفاقی نیفتاد، چون دو تا حرکت درست نشد، یک حرکت درست شد. مثلا شما همون اولش رو دیدید که دو تا حرکت بود، آخرش رو ملاحظه کنید که مجموع حرکت های نیاد تفاضل حرکت های نیاد، مجموع حرکت های میشه یک حرکت، تفاضل حرکت های میشه یک حرکت. وقت ما همین یک حرکت رو به کوکب بسازیم، پس فلک یک حرکت کرده، اون فلک دیگه هم یک حرکت کرده، کوکب هم یک حرکت کرده، منتها فلک حرکتش بسیطه، اون فلک دیگر هم حرکتش بسیطه، حرکت کوکب مرکبه، ولی یک حرکت. فقط فرق در ترکیب و بساطتی، نه در تعدد و وحدت. هر دو واحدن، بلکه هر سه واحده، هم حرکت مدیر واحده، هم حرکت عامل واحده، هم حرکت کوکب واحده. متو حرکت مدیر و حرکت عامل، حرکت بسیطه، حرکت کوکب از مرکب. در وحدت و کثرت اختلاف ندارن، همشون واحده. در بساطه ترکیب اختلاف دارن، دو تا حرکت اون بسیطه، یکی از دست مرکب. این جوابیست که خواهی میشه، کل جواب خواهی میشه. پس ما اشکال فخر قبول میکنیم اگر دو تا حرکت داشته باشیم، ولی میدونیم دو تا حرکت ندیم، پس اشکال فخر باید. این مثلا میخوام توضیح بدیم، توضیحش دیروز این مطلبی عرض کرده بودم که مبتلا به بعضی اشکالات شده بود، مثال عوض میکنم که اشکال وارد نشه. من مثال زدم به انسانی که در ماشین حرکت میکنه. خب این مثالی مقدار مخفی بود، از طرفی میتونستیم درستش کنیم، از طرفی نمیتونستیم درستش کنیم، چون بالاخره اون کسی که حرکت میکرد تو ماشین 10 متر حرکت میکرد، یه متر جلو میرفت، بالاخره نسبت به زمین 10 متر جلو میرفت، چون با ماشین جلو میرفت 11 متر رو نمیتونستیم درست کنیم. اگر از این طرف میرفت 9 متر شد، از اون طرف میرفت 11 متر شد، ما میخواستیم اینو درست کنیم. حالا اشکال کردن که نمیشه، خب حالا نمیشه قبول میکنه، مثال عوض میکنه. ما روی تخته حرکت میکنیم، رو تخته، نه رو ماشین، تو ماشین رو تخته حرکت میکنیم، داریم تو تخته راه میریم. زمینی هم که زیر تخته است ما داریم ازش عبور میکنیم، 10 متر رو تخته میریم جلو، 10 متر ما قدم برمیداریم، 10 قدم برمیداریم، من فرض کنم 1 قدم 1 متر، 10 متر ما روی زمین منتقل میشیم، رو تخته منتقل میشیم، رو زمین منتقل میشیم. یه نفر از پشت تخته رو هل میده، همینطور که ما داریم میریم جلو تخته 1 متر میده جلو، من 10 متر رو تخته رفتم، تختم 1 متر جلو رفته، روی زمین من 11 متر منتقل شدم، روی تخته 10 متر منتقل شدم، ولی چون تخته هم 1 متر منتقل شد، من روی زمین 11 متر منتقل شدم. این یه نشان خوبی. یا اگر کسی تخته رو به عقب میکشه، من روی تخته 10 متر رفتم ولی روی زمین 9 متر منتقل شدم، چون 1 متر رو من کشیده عقب. این دیگه اون اشکالی شما در ماشین شدید وارد میشه. مثال خوب، که من روی تخته راه میرم، کسی از پشت سر بول میکنه تخته رو، وقتی من 10 متر رو تخته رد شدم عبور کردم، 10 متر رو زمین عبور کردم، ولی او تختر 1 متر جلو برده، پس من روی زمین 11 متر حرکت کردم و منتقل شدم. 10 مترش به خاطر خودم بوده که حرکت به ذاته، 1 مترش هم به خاطر تخته بوده که حرکت به برای من حرکت به لرزه، برای تخته حرکت به ذات بوده، یعنی خود تخته 1 متر رفته شده، برای من حرکت به لرز بوده. من الان حرکتم 10 مترش حرکت به ذاته، 1 مترش حرکت به لرزه، ولی مجموعا من 11 متر حرکت کردم. در اون فرضی هم که تخته رو به عقب میکشه، حرکت به ذات من 10 متر بوده، حرکت به لرز من 1 متر به عقب بوده، بنابراین حاصل حرکت میشه 9 متر. پس من چند تا حرکت دارم؟ یک حرکت که 11 متره یا یک حرکت که 9 متره. برای من یک حرکت بیشتر نیست، ولی ظاهرا دو حرکت انجام شده، ولی اونی که برای من اتفاق افتاده یکی. پس به فخر میگیم ما به یک حرکت متحرک شدیم، نه به چند حرکت. بنابراین حرکت کوکب هم یک حرکت در واقع، نه چند حرکت، با محضوری که پس گفت لازم نیست. خواجه مطلب رو توضیح بیشتری میده، اصل جواب همینی که اصلت هم دیگه ما مازاده بری نداریم، ولی خواجه بیشتر توضیح میده. میگه دو تا متحرک یا یک شی به دو حرکت، این دومی بهتره، یک شی به دو حرکت حرکت میکند، یا جهت واحد است یا جهت اسنان است یا جهت متکثر است، یعنی بیش از دو تاست، حرکت میکند یا الی جهت واحده یا الی جهتین یا الی جهات. سه جور میشه، یکی این که حرکت میکند به سمت مثلا بشتر خودش حرکت میکند، دیگری هم او رو حرکت میدهد، این دو به ظاهر دو تا حرکت است اما به یک جهت. یک بار حرکت میکند به سمت مشرق، کسی او رو حرکت میدهد به سمت مغرب، به ظاهر دو تا حرکت است منتها به دو جهت. یک بار حرکت میکند به سمت مشرق، کسی او رو حرکت میدهد به سمت مغرب، دیگری او رو حرکت میدهد به سمت بالا، سومی او رو حرکت میدهد به سمت پایین. حرکت میکند حرکت های متعدد الی جهات متعدد، پس یا حرکت به سمت جهت واحده یا به جهتین یا به جهات، همه رو حساب میکند. اگر این دو حرکت به سمت واحد هست به یک سمت، این آدم به سمت مشرق میره، کسی هم رو به سمت مشرق قول میده، تخته مثلا داره به سمت جلو میره، من روی تخته دارم به سمت جلو میرم، کسی هم این تخته رو از عقب به سمت جلو قول میده. در چنین حالتی حرکت متحرک عبارت از مجموع حرکت هایی، وقتی این شی داره به سمت جلو حرکت میکند، کسی دیگر هم او رو به سمت جلو هل میدهد، هل میدهد و من نگفتم مثال نزدم، عمدن الان گفتم که در باره این مثال هم بحث کنم. در چنین حالتی مجموع حرکت هایی به این آدم نسبت داده میشه، نه دو حرکت بلکه مجموع اون حرکت این که میشه، یکی اون نسبت داده میشه. که از کردم من مثال به هل دادن نزدن، و این بود که اگر کسی این انسانی رو که داره به جلو حرکت میکنه هل بده، باز این انسان داره حرکت میکنه منتها حرکت تندتر، چون وقتی هل داده بشه میدوه، وقتی دوید حرکتش تند میشه، باز حرکتی با حرکتی اضافه نمیشه، دوتا حرکت نیست، یک حرکت منتها سرعتش بیشتر شده. اما اون تخته که مثال زدم واقعا دو حرکته، یکی حرکتی است که بر تخته وارد میشه، یکی حرکتی است که من روی تخته انجام میدم، اونجا میتونیم بگیم مثلا حرکته. ولی اگه کسی ما رو که داریم راه میریم هل بده، ما راه رفتنمون رو تندتر میکنیم، قدمامون رو تندتر برمیداریم، باز راه رفتن در واقع یک حرکته، منتها حرکت تندتر شده نه دو حرکت. این از بحث بیرون، اون مثالی که عرض کردم اول بحث اون مثال شد. خب اینطور شد که اگر شیئی به سمت حرکت کرد، شیئ دیگری باعث شد که حرکت مجددی و حرکت اضافه این شخص انجام بده، گفتیم که این شخص رو متحرک به دو حرکت نمیدونیم، بلکه دو تا حرکت رو جمع میکنیم، این شخص رو متحرک به مجموع حرکت رو قرار، که مجموع حرکت میشه یکی. حالا فرض دوم، فرض دوم این است که این شی به سمت جهتی حرکت کند، شی دیگری او رو به سمت جهتی دیگر حرکت بدهد، که حرکت الی جهتین پیدا شد. در این صورت ایشون می‌فرماید که تفاضل دو حرکت رو می‌گیریم. حالا تفاضل یا یه عددی در میاد یا صفر در میاد، اگر هر دو حرکت رو مساوی باشن تفاضل صفر در میاد، اگر هم حرکت ها یکشون بزرگتر باشه باقی مونده ای خواهیم داشت. اون وقت این تفاضل رو نسبت میدیم به این متحرک، یعنی میگیم متحرک دو متر حرکت کرد، که این دو متر تفاضل مثلا فرض کنیم 5/3 بود، 5 متر جلو رفت 3 متر عقب آوردنش، میگیم دو متر حرکت کرد. گاهی از اوقات هم میگیم 0 حرکت کرد، حرکت نکرد، 5 متر جلو رفت 5 متر عقب کشیده، تفاضل میشه 0. بالاخره آنچه که ما به اون نسبت میدهیم حرکت واحده است یا سکونه، یا میگیم حرکت کرد دو متر، نمیگیم حرکت کرد 5 متر و 3 متر، میگیم حرکت کرد دو متر، و یه جا میرسیم که میگیم حرکت کرد، یعنی حرکت داشته، یعنی ساکت. این هم فرض دوم که حرکت الی جهته این باشد. حالا اگر حرکت
مشکلی
در کوکب در کوکب هر دو حرکتش بر عرض فرقی که با این مثال ما داره اینه که حرکتی که ما مثالی که من زدم درش یک حرکت به ذات بود یک حرکت به عرض بود. در کوکب هر دو حرکت به عرض بود. این تفاوت اصلا این تفاوت در سر یه بحث ما نداره.
در یک
زمان خودشون دیگه
اشتباه
باز کنن
درستون
این برایان دیگه هر کنم جامعه شما دو حرکت دیگه نمیشه
شما
دو حرکت دیگه
نمیشه
نه دو حرکت مال کوکب نیست دو حرکت مال فلکه و حاصل دو حرکت به کوکب نیست
دو حرکت دوست کنم دیگه شیخ ساقه دیگه حرکت باز کنن برایان دیگه حرکت میکنه اگه اون حرکت
قبلی
مثلا دوباره اولی باشه یه متر
بیره شده من همین
یه متر
بیره اولا یه دوباره جنجرو شما دارید
میکنم
نه من چه پرس میکنم برای راحتی شما دارید ارزبنده رو توضیح میدید شما دارید ارزبنده رو توضیح میدید
می فهمم یه حرکت انجام میشه من دو حرکت انجام میشه
نه این در توضیح بحثه دو تا حرکت دو تا حرکت انجام میشه یکی مال مدیره یکی مال عامله اون وقت این دو تا این که فرضی نیست که این حرکت مدیر که فرضی نیست حرکت عامل که فرضی نیست
مدیر و عامل دو حرکت رو هر دو همزمان
همزمان در
یه
شیعه سالی
بازی
کنن برای یکی دوباره دیگه بازی کنن فقط یه نمی رو جلو نه که دیگه دیگه عقب و دوباره بیان جلو ما چونی نمیست؟ شما فرمشتون معلوم شده اجازه بدین منم بگم ما میگیم مدیر حرکت میکنه به سمت مغرب حامل حرکت میکنه به سمت مشرق و دو حرکت مال دو متحرک جدا حاصل این حرکت این برای کوکب
ما هم اینکه اشکال هم نمیشه این نمیشه دو باشه یه شیعه ثابت باشه دو تا درش همزمان دو تا همزمان حرکت کنن این طور نیست که یکی داره یکم یکم داره من دو باید جلو
خب ما هم همینه داریم میگیم شما تو ذهن خودتون تصویر میکنیم که ما اینطور داریم میگیم ما میگیم این فلک جدا حرکت میکنه و فلک جدا حرکت میکنه حاصل حرکت دو حرکت رو کوکب رو میکنه نمیگیم کوکب میره جلو میاد عقب در اون لحظه ای که داره میخواد بره جلو عقب هم کشیده میشه قهرن به جای یک درجه نیم درجه حرکت میکنه نه یک درجه بره جلو بعد کشیده بشه عقب در همون حالی که داره جلو میره که عقب هم کشیده بشه و حاصلش این می شود که نیم درجه جلو رفت به جای اینکه یک درجه جلو بره نیم درجه جلو رفت ما اینطوری میگیم بله وقتی میخوام تشریح کنیم اینطور بیان میکنیم که رفت جلو برگشت عقب این تلفظ میکنیم بخاطر اینکه مثلا روشن بشه ولی مجرم نیست که جلو رفت عقب رفت جوری داره حرکت میکنه که حاصل حرکت این رو براش درست کنیم نه اینکه بره جلو دوباره کشیده بشه عقب همونطور که داره حرکت میکنه تفاضل گیری میشه این تفاضل روی کوکب میاد که از اول حرکت کوکب به یک سمتی اونتا کنتر اگر اون از عقب رو نمیکشید این دو درجه میرفت به سمت مشرق اما از عقب کشیده و نذاشته از اول این دو درجه بره نه اینکه برده تش و اجازش داده دو درجه بره بعد کشیده تش عقب در هر لحظه بردن و کشیدن نیست یعنی بین دو تا فلک بین حرکت دو تا فلک درگیری حاصل میشه درگیری به صورت تفاضل در میاد اون حاصل تفریق به کوکب نسبت داده میشه پس کوکب یک حرکت میکنه فلک مدیر هم یک حرکت فلک عامل هم یک حرکت هیچ جسمی که دو حرکت با هم انجام بده من نداشتم هر کدوم که یه حرکت بله در وقتی داریم توضیح میدیم خب بله در وقت توضیح دادم یه چیزایی ممکنه بگه مثل مطلب روشن بشه. اشکالات هم خوبه که ما بگیم اینجا عبارت رو به این جهت بود. تا اینجا مطلب روشن شد، در صورتی که دو حرکت به یک سمت باشد مطلب روشن شد، دو حرکت به دو سمت باشد باز مطلب روشن شد. حالا اگر حرکات مختلف به جهات مختلف بود، یک جسم به طبعش یا با قصقاصری به سمت بالا رفت، محرک دیگری او رو به سمت پایین فرستاد، محرک سوم به سمت راست، محرک چهارم به سمت چپ، این جسم سر بالاخره چه حرکتی کرده؟ چه حرکت کرده؟ می فرماد که حاصل تحریک های چهارگانه به صورت یک حرکت در میاد و این جسم همون یک حرکت رو انجام میده. در واقع بازم یک حرکت ده. به کدوم سمت میده؟ به نسبت حرکت ها نگاه کنید. یک حرکت یک متر به سمت بالا، یک حرکت یک متر به سمت پایین. این جسم بالا پایین دیگه نمیده، چون تفاضل یک و یک میشه سیکس. یک جسم رو به سمت بالا برده، یک جسم به سمت پایین آورده، این در واقع حرکت نشد، به بالا و پایین حرکت نشد. اما راست و چپ، یک جسم رو یک متر به سمت راست برده، یک جسم رو دو متر به سمت چپ برده، این یک متر به سمت چپ رفته در واقع. پس نگاه کنید میبینید از اون موضع اولیش خارج شده، به صورت خط افقی رفته سمت چپ، عمودی بالا و پایین نرفته، نه بالا رفته نه پایین، بلکه به سمت چپ رفته. پس نسبت حرکت ها رو ملاحظه میکنه. اگه جایگاه این شیء واحد رو که چهار تا حرکت روش وارد شده بخواد ملاحظه کنی، نسبت حرکت ها رو ملاحظه کنی. اگه حرکت ها همه با هم مساوی هست، این همون جای اولیش هست، نه به راست رفته نه به چپ رفته نه بالا نه پایین. اگه اختلاف دارند، اونی که بیشتره این جسم به سمت مقتضای او رفته، او اقتضا کرده حرکت به سمت چپ رو، این جسم به سمت مقتضای اون اونی رفته که حرکت بیشتری کرده. پس به نسبت حرکت ها جایگاه این جسمی که حرکت های مختلف الاجهات مختلف برش وارد شده تعیین میشه. جای این جسم رو از نسبت حرکت ها تشخیص میده. درست همین چیزی هست. بعد ایشون می فرماد که این خواجه در منتدزات هم همینه. شما وقتی که چند چیز رو با هم ممزوج می کنید، می بینید که شیء واحد درست میشه. نمی تونید بگید این چهار چیزه، چهار تا شیء رو با هم مخلوط می کنید، معجون واحد درست میشه. بهش می گید معجون واحد. بله اگر بخواد تحلیلش کنید می گید چهار تاست. اگه بخواد بیان کنه چه چی چیزای ترکیب شده میگین چهار تا است، ولی الان خودشو میخواد نگاه کنه میگه یک مرکب است. وقتی این یک مرکب به نسبت ترکیب است، اگر همه با هم مساوی بودن هیچ غلبه‌ای به چیزی نمیدید و مقتضای همه رو یکسان میگیرید. اما اگر یکی از این منجوش‌ها اضافه شد، مقتضای او رو رعایت میکنید. مثلا بدن ما از چهار عنصر ترکیب شده، عنصر آب و خاک، عنصر هوا و آتش. عنصر آب و خاک سنگینه، عنصر هوا و آتش سبکه. در بدن ما عنصر آب و خاک بیشتره، لذا بدن ما سنگینه، یعنی به مقتضای این دوتاست نه به مقتضای این دوتا. وقتی ممتزجات، وقتی اشیا با هم ممتزج میشن، این ممزوج، این ممتزج اثر و مقتضای اون مخلوط، اون خلطی رو ظاهر می کند که قوی تر می گه و بیشتر می گه. وقتی اجزایی رو با هم ممزوج می کنیم، در این ممزوج مقتضای اونی که اکثر بوده ظاهر می شه. مثلا در بدن ما که چهار تا عنصر ممزوج شده، مقتضای آب و خاک که بیشترن حاصل میشه. مقتضا آب و خاک سنگین بودن و پایین آمدنی، بدن ما بالا نمیگه پایین، به خاطر اینکه آب و خاک وزشون شده. پس منتزجات اولا واحدند، ولو اجزایی که با هم منتزج شدند متعدد باشند، و مقتضای اون غالب ظاهر می شود ولو بقیه هم حاضرند. در حرکت همینجوره، در حرکت ولو حرکت ها متعددند، اما بر اون متحرک یک حرکت وارد می شود، همونطور که اجزای منجوز واحدن و منتظر خودش واحد، اجزای منجوز متعددن منتظر خودش واحد. همچنین همونطور که در منتظر اثر اون قالب ظاهر میشه، در حرکت هم اثر اون محرش قالب ظاهر میشه. پس این بحثی که ما در متحرک داریم مانند همون بحثی که در منتظر داریم، هر وضعی در منتظرش هست در اینجا هست. صفحه 211 هستیم، صفحه 12 هستیم. و جواب این است که جسم واحد حرکت نمی کند دو حرکت به دو جهت، از این جهت که این دو حرکت دو حرکت هست، دو حرکت رو دو حرکت نمی گذاریم، بلکه یا جمع می کنیم مجموع میشه یک حرکت، یا تفاضل گیری می کنیم حاصل میشه یک حرکت. بالاخره دو حرکت رو نمی گذاریم دوتا بمونن، یکیشون می کنیم. ولی یتحرک اون جسم واحد به حرکت واحدهی که مرکب می شود از اون دو حرکت. بالاخره جسم واحد یک حرکت کرده، نه دو حرکت، منتها یک حرکتی که حاصل حرکت اینه، حالا حاصل جمع یا حاصل تفاضل. از فعین الحرکات شروع میکنه به تفصیل که این حرکات یا به جهت واحدن یا به جهتینن یا به جهاتن، که هر سه رو من توضیح دادم. فعین الحرکات ازا ترکبت، حرکات اگر مرکب شدن سه حالت پیدا میکنه: یکی کانت الی جهت واحده، دوم یه جمله بعد و این کانت فی جهتین، سوم یه خط بعد و این کانت فی جهاتین. سه تا حالت پیدا میکنه حرکت ها وقتی که حاصل بشن و مرکب بشن، یا هر همه شون به سمت یک جهت بودن، یا به دو جهت بودن، یا به جهات بودن. فعین الحرکات ازا ترکبت و کانت الی جهت واحده احدثت یک حرکت را، که اون یک حرکت مشابه مجموع حرکت هاست. و این کانت فی جهته، اگر این حرکت ها در دو جهت باشن، دو جهت متضاد نه یک جهت، احدثت یک حرکت را، بازم احدثت یک حرکت را، نه چند حرکت را، احدثت یک حرکت را، که این حرکت مساوی است با فضل بعدی بر بعدی، یعنی اضافه داشتن یک حرکت بر حرکت دیگر، اگر فضلی باشد. پس احداث می کند حرکتی را اگر فضلی باشد، او سکونن، یعنی احداث سکونن حتی بر حرکتنه، یا احداث سکون می کند اگر فضلی در کار نباشد. اگر دو حرکت با هم مساوی باشند، فضلی نداشته باشند، حاصل دوتایی می شود صفر، حاصل تفاضلشون می شود صفر، اون وقت به این جهت صفر حرکت اسناد داده می شود، صفر حرکت این سکون. و این کانت این حرکات در جهات مختلفه، بازم احدثت حرکتن، بازم یک حرکت احداث میکنه، منتها حرکت مرکب، به کدام جهت؟ به یک جهت، که اون جهت متوسط بین جهات است علی نسبت حرکات، علی نسبت حرکات متوسط، ممکنه گاهی وسط حقیقی باشه. چه وسط حقیقی است؟ وقتی حرکات مساوی باشه، یا اینکه از وسط متمایل باشه به یک طرف دیگه. چه متمایل به یک طرفه؟ وقتی یک حرکت غلبه داشته باشه، اگر حرکت مساوی باشه این درست در وسط در مرکز وایسه، اگر حرکت ها یکی غلبه داشته باشه به سمت مقتضای اون غالب میگیره. پس الان نسبت های این الان نسبت حرکت معلوم شد مرکزی و ذالکه این جمع کردن حرکات و اثر رو به حرکت غالب دادن، یا اینکه اثر رو از همه حرکت ها گرفتن، این علا قیاس سایر منتزجاته. ما در اینجا حرکت ها رو منظور کردیم، بقیه منتزجات هم همینه. اگر حرکت ها رو ممزوج کنی سائر در اینجا برانه بقیه است. علا قیاس سائر ممتزه جا یعنی بقیه ممتزه جا، یعنی حرکت یک ممتزه است، حرکت مرکب بقیه هم همین حکم داره. اما اگر حرکت ها رو ممتزه حساب نکنید سائر در اینجا برانه جمعیه. علا قیاس جمعی ممتزه جا که تمام ممتزه جا همین طوره. فاذن الجسم الواحد لا يتحرك من حيث هو واحد، جسم از این جهت که واحده حرکت نمی کند الا حرکت واحدتن، اون هم الا جهت واحده، یک حرکت می کند اون هم مثل که یک جهت، دو تا حرکت نداره به جهات مختلف. ان الجسم الواحد لا يتحرك من حيث هو واحد، ممکنه یه جسمی مثل بدن ما مرکب باشه، وقتی داریم راه میریم به سمت جلو میریم دستمون به سمت عقب حرکت میکنه، گاهی به سمت جلو گاهی به سمت عقب، پا داره به سمت جلو میره دست داره به سمت عقب میره، الان این حرکت حرکت متعدده، اینو دیگه حرکت واحد نمیگیریم، چون جسم این حیث هو واحد ملاحظه نشده، جسم این حیث هو متعدد ملاحظه شده، یعنی پا جدا حساب شده دست جدا حساب شده، کل بدن را اگه بخواد حساب کنید من هیچ شبه واحدانه وقت میگید روی زمین چقدر حساب شد. الان که دارید جدا جدا حساب میکنید جسم واحد رو دارید متعدد میبینید، پا رو جدا میکنید دست جدا میکنید، خب حرکت پا تو فضا به سمت جلوست، حرکت دست تو فضا به سمت عقب، وقتی کل بدن رو ملاحظه میکنید حرکت بدن روی زمین رو نگاه میکنید میبینید این دست و این پا که داره حرکت میکنه بالاخره این بدن روی زمین یه مقدار خاصی حرکت کرده به حرکت واحده نه به حرکت متعدد، پس جسم این حیث و واحدان یک حرکت میکنه، متعددش کن خب چرا ممکنه به هر جز ایش یک حرکتی نسبت بدین و اون دیگه اشکالی نداره. در این قسمت که الا ان الحرکت الواحده کما تکون متشابهتا هست، مرحوم خواجه یه تحقیق رو مطرح میکنه که این تحقیق مطلبی است کلی ولی مناسب بحث تطبیق میشه بر بحث ما، میگه حرکت واحد رو میتونیم متشابه بگیریم میتونیم مختلف بگیریم، میتونیم بسیط بگیریم میتونیم مرکب بگیریم. الان قرار شد که اینجاست حرکت واحد کنه، حرکت واحد چهار جوره، به یک تقسیم دو جوره، به یک تقسیم دو جور دیگه است. حرکت واحد گاهی متشابهه گاهی مختلف. ما رو ملاحظه کنید داریم حرکت میکنیم، گاهی یک نواخ حرکت میکنیم، حساب کنید هر قدمی که برمیداریم مثلا یک ثانیه طول میکشه، قدم دوم هم یک ثانیه، قدم سوم یک ثانیه، این حرکت میشه حرکت متشابه یک نواخت. اما یه وقت میبینید که نه، قدم اول یک ثانیه طول کشید تو سراشیبی افتادیم، قدم دوم نیم ثانیه طول کشید، سروالایی افتادیم قدم سوم دو ثانیه طول کشید، این حرکتیست که زمانهاش مختلف میشه، این حرکت رو میشمیدن حرکت مختلف. حرکت متشابه حرکت یک نواخته، حرکت مختلف بیداست که حرکت مختلف، حرکت متشابه و مختلف رو اینطور بیان میکنه که متحرکی که چیز متعدد رو در زمانهای مساوی طی کنه، که چیز یعنی قوسه، یعنی قوسهای مساوی را متعدد و مساوی را در زمانهای مساوی طی کنه. قوس یک دایره 360 درجه داره، هر درجه یک قوسی یک پار قوسی، اون وقت فرض کنید 10 درجه رو این متحرک در یک دقیقه طی کرد، 10 درجه بعد رو هم در یک دقیقه طی کرد، گفته میشه قصیج متساویه رو در ازمنه متساویه طی کرد، این چنین حرکت میشه حرکت متساویه. حرکت متشابه حرکتی است که متحرک در اون حرکت قصیه متساویه رو در ازمنه متساویه پیدا کنه. مقابلش حرکت مختلف است. حرکت مختلف این است که متحرک واحد قصیه متساویه رو در ازمنه مختلف فکر کنه، یعنی این قصر رو که 10 درجه است در 1 دقیقه تقیم میکنه، قصر بعدی رو در 2 دقیقه تقیم میکنه یا در 1/2 دقیقه تقیم میکنه. این میشه حرکت مختلف. حرکت هم حرکت واحده، پس حرکت واحد میتواند متشابه باشد میتواند مختلف باشد. این یه تقسیم. تقسیم دیگه، حرکت واحد میتواند بسیط باشد میتواند مرکب باشد. حرکت بسیط حالا چه متشابه چه مختلف فرق میکنه، مثل اینکه من روی زمین دارم حرکت میکنم، این حرکت بسیط، یعنی یک حرکت. حرکت مرکب اینه که من دارم روی تخته حرکت میکنم، کسی هم از پشت تخته رو هل میده، یعنی حرکت مرکب میشه. یعنی 2 تا حرکت بر من وارد شده، یکی حرکتی که نیروی خودم عاملش بوده، یکی حرکتی که نیروی اون قاصری که تخته رو حرکت داده عاملش بوده. این 2 تا حرکت در من جمع میشه و مرکب میشه. من حرکت مرکب انجام دادم، حالا چه تخته جلو بره چه تخته عقب بیاد فرقی نمیکنه. حرکت مرکب حرکتی است که از چند حرکت بسیط تشکیل شده، که اون وقت مجموع این حرکت ها رو به این متحرک نسبت میدیم یا تفاضلشون نسبت میدیم، که باید حرکت واحده است ولی مرکب است. پس حرکت واحده در یک تقسیم میتواند متشابه باشد میتواند مختلف باشد، در تقسیم دیگر میتواند بسیط باشد میتواند مرکب باشد. و مرکب حالا تا اینجا روشن شد که حرکت واحده رو به 2 تقسیم تقسیم کردیم و برای هر تقسیمی اقسام داشت. حالا آیا هر بسیطی متشابه، میخوام اینا رو با هم بسنجیم، گفتیم بسیط و مرکب در یک تقسیم داشتیم، بسیط و مرکب، بسیط و با مرکب سنجیم، در یک تقسیم داشتیم متشابه و مختلف، متشابه و مختلف رو با هم سنجیم، یعنی اقسام این تقسیم رو با هم گرفتیم، اقسام اون تقسیم رو با هم گرفتیم. حالا میخوام یک قسم از این تقسیم رو با یک قسم از اون تقسیم بسنجیم، مثلا بسیط رو با متشابه بسنجیم. بسیط حاصل یک تقسیم بود، متشابه حاصل تقسیم دیگه بود. تقسیم کردیم به بسیط و مرکب، دوباره تقسیم کردیم به متشابه و مختلف. حالا بسیط رو از این تقسیم میگیریم و متشابه از اون تقسیم میگیریم، با هم نسبت سنجی میکنیم، میگیم کلو بسیطن متشابه، کلو بسیطن متشابه، هر حرکت بسیطی حرکت یک نواخته. حرکت بسیط این حرکتی مختلف نیست، این
حرکت میشه
بسیط، بله
مختلف،
نه اون وقت وقتی مختلف میره حرکت ها با نیروهای مختلف میشه. وقتی که این آدم یه ذره رو را میره یه ذره رو میدوه، این حرکت ها با نیروی مختلف میشه، این حرکت ها مختلف، یه حرکت بسیط نیست. حرکت بسیط اونجاست که نیرو هم واحد باشه، نیروی واحد بر متحرک واحد وارد میشه، این حرکت بسیط. وقتی این حرکت بسیط متشابه هم هست، هر حرکت بسیطی متشابه.
از
که
بسیط در مقابل مرکب قرار ندارید؟
چرا دیگه؟ حرکت بسیط رو حرکت واحد قرار دادیم در مقابل که حرکت واحد با نیروی واحد. من نیروی واحد چون نگفتم ولی شما دارید اشکال میکنید، نیروی واحد هم زمین میکنه. من در وقت توضیح دادم نیروی واحد هم نگفتم، بله یه قطار با سرعت ثابت داره میره، این میشه حرکتش متشابه، هم بسیط بسیط هم بسیط، حرکت بسیط مختلف نیست و متشابه، یعنی حرکت واحده چند تا حرکت نیست. اون حرکت مختلف میشه، اون بعدا بحث میکنه. اون همینی که من دارم ببینید، ما داریم ما هر 4 تا رو به هم نسبت میدیم، هر 4 تا رو به هم نسبت میدیم روشن میشه. الان بسیط رو با متشابه داریم ملاحظه میکنیم، بسیط با متشابه، کل بسیطن متشابه، عکسش کنیم، کل متشابهین بسیط میتونیم بگیم کل متشابهین بسیط؟ نه، کوکب حرکت متشابه داره، یعنی حرکت یک نواخته، همیشه این عطارد هر روز یک درجه به سمت مشرق میره، کم و زیاد نمیشه، ولی حرکت مرکبه، یعنی ترکیبی از حرکت مدی و همه. پس کل متشابهه نمیتونه بسید، حرکت کوکب متشابهه ولی بسید نیست، مرکب. کل بسیده متشابه درسته، کل متشابهه بسید درسته، بلکه بعض متشابه ها بسید، بعض مرکب. این یک جمله که خودش صادق شد، اصل صادق نشد، اصل کلی صادق نشد، اصل کلی صادق نشد. بله؟ کل بسیده این
مسیده
بله،
حالا سرعتش بیشتر
بشه، اگه سرعتش بیشتر بشه نیروی مختلف میاد، نیروی مختلف بیاد دیگه بسیط نیست، این میشه حرکت های متعدد، حرکت بسیط دیگه نیست، حرکت مختلفه. اگر نیروهای مختلف بیاد این قطاری که داره حرکت میکنه یه لحظه حرکتش متعدد باشه، یه لحظه حرکتش سریع بشه، یه لحظه حرکتش کند بشه، اینا حرکت های مختلف هست، چون نیروها مختلف هست، این حرکت بسیط نمیشه، این حرکت های متعدده، حرکت های متعدده، بسیط نیست.
حرکت واردی رو پس کنید به مور زمان سرعتش کم میشه، یعنی افتاد سرعت زیاده آنوالوم سرش کم
میشه، یعنی نیروش هم میشه دیگه،
اینجوری که حرکت بسیط هم متشابه بسیار و بسیار و مشابه تیه با این که حرکت بسیط هست بلی متشابه نیست.
اون حرکت شما فرض میکنه حرکت بسیط نیست، مگه واحد میشه رسید؟ همه اینا واحد بودن، متشابه هم واحد بود، مرکب هم واحد بود، همه رو حرکت واحد گرفتیم، گفتیم حرکت واحد میتواند بسیط باشد، میتواند متشابه باشد، میتواند مختلف باشد، میتواند مرکب باشد، همه حرکت واحد بود، حرکت واحد یعنی بسیط نیست، حرکت واحد قسمت میشه یک قسمت بسیط، بسیط متشابه، بسیط همون سرچدیم که با نیروی واحد حرکت واحد کنند، یه حتما یک نواخت هم کنند. یه حرکت مختلف، حرکت واحد نیست، حرکت بله یک حرکت ولی بسیط، من هست کردم دیگه، مگه اگه حرکت واحد مرادف هست و حرکت بسیط، شما دارید واحد و بسیط مرادف میگیرید، اشکال میکنید، حرکت بسیط واحد که مرادف نیستن، بسیط یک قسم از حرکت واحد. قضیه دیگر توجه کنید، کل مختلفت مرکبه، هر حرکت مختلفی مرکب است، این درسته، حرکت مختلف مرکب، حرکت مختلف این بود که متشابه نباشه، یک نواخ نباشه، این مرکبه، یعنی باید هر حرکت مختلفی مختلف در مقابل متشابه ها، این حرکت یعنی حرکت غیر یک نواخت، این مرکب است، مرکب است یعنی چی؟ یعنی این قطاری که داره میگه نیروهای متفاوت درش وارد میکنه وقتی که حرکت مختلف میکنه، یعنی قصه متساویه رو در زمانهای مختلف طی میکنه، معلوم میشه حرکتش مرکبه، یعنی نیروهای مختلفی، نیروهای متعددی در کارن که این حرکت داره انجام میشه، یه نیرو حرکت متعادل وارد میکنه، یکی کند یکی تند، پس حرکت مختلف است و مرکب.
بله؟
فایل اراده هم باشه همینطور اراده شو جمع زیاد میکنی، شما وقتی میخواد تون برید اراده میکنی تون برید، وقتی میخواد متعادل برید متعادل برید، اون دقیق در مثال قطار نیروی غیر ارادی وارد میشه، در مثال حرکتون ما نیروی ارادی وارد میشه، فرق نمی کنه، بلکه اراده عوض میشه، وقتی اراده عوض شد نیرو عوض شده، نیرو که عوض شد حرکت میشه مختلف و مرکب، پس هر مختلفی مرکب است، اما اصلش حساب کنید هر مرکب یه مختلفه؟ نه، کوکب ارزانش مرکبه، مختلف هم نیست، یکسان حرکت میکنه. درست شد؟ پس کل و بسیطه متشابه ولاین اکس کلیین، کل و مختلفته مرکب ولاین اکس کلیین. عبارتو بخونم، گفتیم حرکت حرکت واحده، منتها حرکت واحد به دو تقسیم تقسیم میشه، الا ان الحرکت الواحده همونطور که گاهی متشابهه گاهی هم مختلفه، و نیز همونطور که گاهی بسیطه گاهی مرکبه. کل و بسیط متشابه است و کل و مختلف مرکب است، و این دو قضیه که گفتیم عکس نمیشن، عکس کلی نمیشن، عکس میشن اون تقسیم جزئی، عکس کلی. مطلب بعدی رو نمیشیم تمامش کنیم، چون اینجا نزدیک